برطرف‌های تعالی که به نسبت فعلیت تامه است، بحث اشتراد وجود، سعیده کردن وجود از دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرد. یک جهت اینکه اینا ارتباط مورد تعالی دارن، وجودی منحاز از برطرف‌های تعالی ندارن، اما وجودی که تعلیم پیدا کرده هرچی که اون کامل داره اینا می‌دارن به نحو ظهیر. به تعبیری از این برم بریم، هر چی که در اونجا هست اینجا هست، اونها جز زیر پیدا کرده و از این طرف هم که چه عبایی داریم در ناحیه خود باره تعالی بگیم که باره تعالی هم دائما نه به عنوان نقص و عنوانی که این اشتغال وجودی و سعیه ای داره در من در حاله
نه یه وقته دوبامی رو نگاره اولی رو داشتیم درست میومدیم. از کنم حضورتون که
سوال بود اینجا اون تمشکل پروردگار چجوری، چرا چه محصولی ما رو مجبور کردی که بگیم در باره تعالی فعلیت تام است در غیر؟
خود نفس وجود، خود حقیقت وجود، خودش کمال محضه.
اگر در نوعی ملائکه نیست بیشون.
نه در اونجا اینطور نیست. ملائکه در حال ببینید ملائکه یه مرتبه از وجود هستن، مثل سایر اشیا، مثل جماد، مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان. هر کدام از اینها یک مرتبه از وجود هستند. مرتبه از وجود به این معنا که از نظر تجرد وجود، چون وجود حقیقتش حقیقت مجرده است، حقیقت وجود که حقیقت مجرده، از نقطه نظر تجرد وجود هرچه اون تعین به این تجرد نزدیکتر باشه اشتداد وجودی در اون تعین بیشتره. هرچه اون تعین یعنی اون ممکن، همون ممکن ذاتی، همون ماهیت، حالا فرق نمیکنه ماهیت چه مبدعات باشه چه غیر مبدعات باشه، هرچه از اون تجرد دورتر باشه و جنبه امکان در او قوی تر باشه از اشتداد وجودی کمتری بهره داره. این مال مرتبه خود اون تعین است که ما از او تعبیر به این ثابت میکنیم. فرق نمیکنه این ثابت انسان یا این ثابت حیوان یا این ثابت ملائکه، اون جنبه وجودی که ذات هر شی را تشکیل میده، ذات هر شی را، نه آثار و خصوصیات و صفات را، اون جنبه‌ای که ذات هر شی را تشکیل میدهد، اون جنبه عین ثابت همون شی خواهد بود. منتها در مبدعات که اینها و که اشتراکشون با هم عبارت است از نفس وجود، ماهیتی ندارن، یعنی ماهیت اونها عبارت است از همون مرتبه وجودی، خلط و ترکیب در جنس و فصل در اونها معنا ندارد. در مبدعات هر که هر نوعی منحصر است در فرد خودش، همونطوری که مرحوم آخوم نسبت به مسئله اشاره داره. ولی در مورد مادیات چون در اینجا جنس و فصل ما به هر اشتراک و ما به هر اختلاف به اصطلاح بقیه خواهند شد، البته از نقطه نظر تعلقش به عالم کثرت، ولی از نقطه نظر همون حقیقت مجرده نفسیه اونم مثل مبدعات میمونه. یعنی جنبه روحی انسان مانند جنبه روحی ملائکه اون خلط و ترکیب در اون راه نداره. نوع هر کدام از افراد انسان منحصر در همون مصداق خارجی است. شد اینطور نیستش که انسان مرکب باشد جنس و فصل حیوان و ناطقی. حیوان و ناطقیت از نظر تعلق به ماده است، چون در تعلق به ماده ما به اشتراک وجود داره، جسمیتی فرض کنید، کیفیتی فرض کنید، کمیتی فرض بکنید و یه اختلافی در اینجا هست، لذا اون جهت اشتراک را که اصلا محلی از اعراب نداره اون رو به عنوان جنس تلقی کردن منطقیین، و اون جنبه تجردی را و اون جنبه فردیت نوعیه در مصداق را فصل پنداشتند، گفتن اون فصله، اون جنبه را. آمدن انسان را مخلوطی از جنس و فصل کردن در حالتی که انسان از نقطه نظر نفس ناطقه مثل همون مبدعات میمونه، فرقی نمی کنه در اینجا، یعنی هیچ تفاوتی نداره. و ما انشاءالله بعدا میام نعم میکنیم، عرض میکنیم به یک عبارت دقیق تر، هر چیزی منحصر در خود او خواهد بود، نه اینکه ما به اشتراکی هست و ما به اختلافی در اینجا هست. یعنی حتی در ماده و مادیات هم هر حقیقت، هر وجود خارجی، این فقط منحصر در نفس اوست، در ذات اوست و هیچ ما به اشتراکی بین او وجود ندارد، مگر در اصل وجود، نه در ماهیات. حالا این مرتبه وجودی که کیفیت اشتداد وجودی خود شیء را تشکیل میدهد با اون مبدأ، فرض کنید که در عالم عقول به یک نحوه، در عالم ملائکه به یک نحوه است. خود ملائکه از نقطه نظر قرب و بعد نسبت به حقیقت خودشون، حقیقت وجودی خودشون، اونها دارای اختلاف هستند. منظور از حقیقت وجودی کیفیت خاصی است، چون کیفیت خاص ملک از او متولد میشه، ملک از او منشأ میشه، مبدع میشه، که اون کیفیت خاص در جن نیست، اون کیفیت خاص در وجود شیاطین نیست، اون کیفیت خاص در وجود انسان نیست. التفات کردید، اون نحوه مرتبه وجود خاص که عبارت است از یک مرتبه از عالم نور و تجرد، حالا اون مرتبه خاص از عالم نور و تجرد همان است که وجود ملائکه از او به وجود میاد. منتها هر کدام از ملائکه در ارتباط با این مرتبه از نورانیت تفاوت میکنه. یعنی در اصل نورانیت، بس که فرض کنید که شما یه نور دارید عبارت از نور زرد، همین نوری که الان در این چراغ دارید مشاهده میکنید، این نور زرد یه کیفیت و مرتبه از نوره. حالا یه لامپی دارید فرض کنید که 10 ولته از این نور زرده، یه لامپ هم دارید 500 واته، واتها تفاوت پیدا میکنه در این نور زرد. اون نور زرد شدید میشه، اون نور زرد خفیف میشه، ولی کیفیت نور چیه؟ اون نور زرده. یه قسم دارید که فرض کنید که لامپای مهتابیه با فرض کنید کیفیت خاص بدون سیم و گاز، فرض کنید که من با مثال هلیوم با اون گاز فرض کنید که این اشتعال پیدا میکنه و نورانی میشه، یعنی جریان الکتریک در این گاز وقتی او را گرم میکنه، گاز هلیوم وقتی گرم میشه این تبدیل به فرض بکنید که به این نور میشه. کیفیت این نور، نور سفیده دیگه، نور زرد نیست. منتها همین مقدار گاز در این ظرف مقدار بروز و ظهور خارجی همون مرتبه از نورانیته. یعنی اگر فرض کنید که شما بذارید یه دونه لامپی را فرض کنید که از این لامپ مهتابی یا مثلا چراغایی که جدید آمده، یا فرض کنید که خصوصیات نئون، چراغای نئونی که من باب سال آمده، اگر بذارید کنار این چراغایی که اینها سیم داره، به خوبی تفاوت اونها را از نقطه نظر ماهیت می‌بینید. گرچه همه اونها نور هستند، ولی این نور نور سبز، این نور نور سفیده، این نور نور زرده. در اصل نور در بروز و ظهور خارجی که ما از اون تعبیر به ماهیت میکنیم، اون ماهیت تفاوت میکنه. یک ماهیت، ماهیت زرده، یه ماهیت، ماهیت با یه خصوصیاتی، یه ماهیت به آثاری و آثارش هم فرق میکنه. این برای چشم ضرر داره، اون برای چشم مفیده، اون نمیدونم دارای این خواص، اون نمیدونم فلان میکنه، اون نمیدونم اشعه مادون قرمز با برای بنفشه، اون آثار فرض کنید که ترمیم داره، اون نور این آثار فرض بکنید که مخرب داره، یکی سرطان میاره، یکی سرطان رو خوب میکنه. اینا همه نورهایی هستن که هر کدام از اینها یک خصوصیاتی دارن، یک آثاری دارن، ولی همون در رتبه خودش اختلاف مراتب داره. یکی ممکنه این مقدار بتونه تشعشع داشته باشه، که ممکنه تشعشعش مثل فرض کنید که مثل مثلا چیپ مثلا تشعشع داره. مسائل عالم وجود هم کیفیتش به همین نحوه. در این که همه موجودات از وجود حسی دارن حرفی نیست، همه موجودات چه مادی و چه ملکوتی، همه اونها حسی از عالم وجود دارن. بحث راجع ماهیاته، ماهیات به مرتبه برمیگرده، یعنی ماهیت این تعین باید ببینیم از چه نوعی هست، از چه مرتبه وجود هست. وجود دارای مراتب مختلفی است. اون وجودی که نهایت شدت را دارد به اون نور اصلی و با اون حقیقت غیر نورانی، یعنی حقیقت غیر ظاهر که مرتبه غیب می شود، که غیبیت محض است و مرتبه هویت به اصطلاح مطلقه است و مرتبه عدم ظهور و اما از او تعبیر میشه، اون اولین نوری که ملایم با اون نور هست و اون حقیقت وجودی که اولین مرتبه نازله از اون نور است، اسمشو میزنن صادر اول. حالا صادر اول دیگه با تعابیر مختلف دیگه فرق میکنه، اون میشه صادر اول. اون مرتبه شدیدترین مرتبه است با اون حقیقت نورانی، که اون حقیقت نورانی حتی ظهور نوری نداره، از اون تعبیر به عالم اعوام میشه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی اول تعینات المفازت من الاماء الربانی. عالم اماء یعنی عالم عدم ظهور، چون نفس ظهور خودش چی؟ یک تعین دیگه، یعنی ظهور یعنی شیعی برای شیعی دیگر بخواد ظاهر باشه. در اونجا از شدت نور و از شدت بها، در اونجا اما است، یعنی در اونجا ظلمته، مطال نه ظلمت به معنای عدم نور به عنوان از میشود که اون سلب و ایجاب، نخیر، ظلمتی که از شدت نور در اونجا ظهوری دیگر در اونجا معنا ندارد. نفس او خودش عبارت است از ظهور تام، که البته این معنا برای سالک هم تجلی میکنه، حالا یا به عنوان محال که گاهی اوقات یک احساس نور سیاه را میکنه که از او تعبیر به امام میشه، که بعد از نور سیاه نور سبز، بعد نور زرد، همینطوری مراتب میاد پایین. بعد در مرحله دیگر که اون حالت جنبه ملکه میشه و حال میشه، یعنی راسخ میشه نه حال معنای مطلب، در اونجا دیگر اصلا ادراکی نیست. یعنی در اینجا که ادراک نور سیاه را میکند، ادراک نور اصطلاح اون اسود در اینجا براش هست، در اینجا باز معلوم میشه که هنوز از اون جنبه عین ثابت هنوز در اون چیزی باقی مانده است که داره مشاهده به اصطلاح اون حقیقت را میکنه. اگر اون نور سیاه بیاد غلبه کند بر همه شوائب نفس، دیگر در اونجا رؤیتی نیست. لذا میگن شخص فانی هیچ ادراکی از مرتبه معنا نداره، مگر ابهام، مگر یک جهت ابهام. همین ادراک وجودی در نفس که مسئله ای بوده، این اصطلاح مرتبه است. خب پس بنابراین تمام مراتب آدم وجود همه و همه تعینات بر اساس کیفیت خاص هستند. حالا ما اون کیفیت خاص رو از اون تعبیر به مابعد اشتراک میکنیم، یعنی با عبارت دیگر، گرچه جنس در اینجا به ماهیت برمیگرده و وجود خارج از ماهیت است، منتها ما برای تغییر ذهن ما این مرتبه را از اون تعبیر به مابعد اشتراک میگیم، خصوصیات ذاتی هر کدام را و از اون تعبیر به اصطلاح جنسیت و فصلیت میکنیم. این مسئله عین ثابت رو تشکیل میده. پس عین ثابت و ذات هر وجودی عبارت است از اون حسه وجودی او در ارتباط با شدت، با اون مبدأ از نقطه نظر شدت و ظهر. این یه تعریف تعریف جامع میتونه باشه. حالا این عین ثابتی که الان در ذات است، آیا این عین ثابت همینطوری ساکن و راکد و بدون هیچ گونه تحرک و بدون هیچ گونه فعلیت، یا بدون هیچ فعلیت متعاقبه، بدون هیچ گونه باقی میماند که هیچ عرض میشود که کمالی دیگه بر این متصور نیست؟ مثل فرض کنید یه شخصی که در یک به اصطلاح مرتبه از چیز یک مقداری معلوماتی کسب کنه و بعد دیگه بیش از او نتواند دیگه معلوماتی کسب کنه. مثل اینکه فرض کنیم که این امروزی ها میگن، فرض کنیم که میگن که امروزی ها میگن که به اصطلاح سلول های مغزی، اطلاعات انسان بر اساس سلول های مغزی است، که خیلی اشتباه میفرماید، که تقریبا میگن 13 از میشود که میلیارد ما سلول مغزی داریم. این 13 که هر کدام از اینها همین حامل یک مقدار از اطلاعاتی است که این به مغز منتقل میشه، در حالتی که اشتباهه. اون چرا که کسب میکنه اون نفسه، نفسم مجرده و انتها نداره، تمام اینا وسایل هستن. و میگن وقتی که انسان به این مرتبه برسه که سلول های مغزی رو از اطلاعاتی که پر شده باشه دیگه اضافه بر او اطلاعی دیگه نمیشه یه شخص پیدا بکنه و کسب کنه، دیگه ظرفیت اطلاعات او دیگه تکمیل میشه. وقتی به این 13 میلیارد فرض بکنیم که رسید، اطلاعات او دیگه بالاتر از او دیگه چیزی به اصطلاح وجود نداره. آیا به این نحوه یا اینکه نه دائما این وجود در حال حرکته، دائما این وجود در حال فعلیته، دائما این وجود در حال کماله، منتها آیا از اون رتبه و مرتبه خودش هم پا فراتر میگذاره یا اینکه نه در همون رتبه خودش لاینتهاست؟ اون نمیتوانه بگیم که اون عین ثابت وقتی که در همون مرتبه از وجودی هست اضافه بر اون رتبه‌ای که هست بخواد حرکت بکنه، در همون رتبه‌ای که هست، در همون مقدار از حسی که از ما از اسما و صفات، در اون مقدار از حسی از ما و صفات الان وجود این شکل بندی شده و تصویر شده و به اسم المصور به این نحوه از وجود در آمده، در اون مرتبه سیر سلیلایت ماهاست. این میشه چی؟ این میشه همون استعداد و فعلیت و قوه فعلیتی که ما بر این اصطلاح مرتبه قائلیم. خب این از این ناحیه. و ما از ناحیه پروردگار چرا در اونجا فعلیت و قوه نیست؟ چون مرتبه ما در اینجا میگیم این حرکت قوه را به فعلیت میرساند، یعنی از وقتی که این عین ثابت که عبارت از همون مرتبه ماهیت وجودی وقتی که شکل پیدا میکند، از نقطه نظر عرضی، یعنی از نقطه نظر سیر در لا انتهای اسماء کلیه و صفات کلیه، این به حد یقفی نمیرسه. خب این از این نقطه زد به چی میرسه؟ در همون اسماء کلی هی حرکت دارد. خب این حرکت در اسماء کلی مال چیه؟ مال این عین ثابته. اما ذات پروردگار دیگه چه حرکتی داره؟ ذات پروردگار که همین کمالات درش فعلیت داره، این اسم کلی که الان این عین ثابت داره در اون اسم کلی حرکت میکنه، این عین ثابت به خاطر ضعف وجودی داره هی به کمال میرسه. اما اون خود اصل وجود، آیا خود اون اسم کلی هم در حال حرکته؟ اون اسم کلی که همه فعلیت داره، بله، اعیان ثابته در این اسم کلی در حال حرکت هم. در این صفات کلی در حال حرکت هستن، اما خود اون اسم کلی که دیگه حرکت نمی کنه، یعنی اون علم که خودش بهش اضافه نمیشه. ببینید اون عین ثابت داره به تفصیل میرسه، اما خود اون تفصیل که به تفصیل نمیرسه. وقتی که شما فرض بکنید که بگید ان الله علیم، اتصاف پروردگار به اسم علیم، اون اسم علیم را چه میدانی؟ اون بالاخره مفهومی داره یا نداره؟ این علم، این علم مفهومی داره، این مفهوم یه مصداقی داره. مصداق چیست؟ مصداقش عبارت است از همون اعیان موجودات خارجی. این اسم علیم دیگه، این به اصطلاح این اعیان نفس وجود، نفس خود اون وجود که خود اون وجود که خودش عالم به ذات خودشه. اسم علیم گفتیم از اسماء لازمه ذاته، یعنی چه ذات بخواد یا نخواد این اسم لازمه ذاته است، گرچه در رتبه متأخر از ذاته ولی لازمه ذاته، مثل اسم حی میمونه، مثل اسم قابل میمونه. خب پس بنابراین مصداق این علم، مصداقش عبارت است از خود اشراف ذات به خودش، خود ذات که به ذات اشراف دارد و اون حضور ذات اند ذات، اون حضور ذات، این علم به علم حضوری به عرض می شود که مصداق اسم علیم میشه. درست شد؟ خب تمام اشیایی که خارج هستن، یعنی مراتب متناظره ذات هستن و مصادیق ذات هستن، اینها جدای از اون ذات که نیستن، تمام اونها به وجود خارجی و به وجود عینی خودشون که عبارت است از اون علم حضوری، تمام اونها در ذات حضور دارن. پس ذات چه تغییری میخواد درش پیدا بشه؟ تغییری دیگه نداره، تغییرات در ظهوراته، ولی در ذات که دیگه تغییر معنا نداره. درست مثل این که فرض بکنید که شما الان یه مقدار ریسمانی را الان در نظر بگیرید، یه حبلی را از اینجا تا اینجا در نظر بگیرید، الان این حبل برای شما وجودش چیست؟ وجودش وجود خارجی است، وجودش وجود علمی است، وجود علمی است. اما این که داریم میگیم، اما یه شخصی را فرض بکنید که چشمش فقط منحصر، فرض کنید که به این به اصطلاح تیکه از به این مقدار از حبل است، به این مقدار از جسمانه، اینو الان در اینجا قرار میدیم، از این 10 سانت به بعد رو نمیبینه. ببینید بعضی جلوی چیزا رو میبندن که فقط جلوشون رو ببینن، این چیزای اثاری است، اسباب و سرای اثاری که دور میزنه نه به سرش گیج نره. این فقط الان داره این مقدار میبینه، میگه که آها این الان فرض کنید که 10 سانت این حبله، بعد میاری کنار اون 10 سانت دیگه نمیبینه، 10 سانت بعد میگه پس 10 سانت دیگه اضافه شو 20 سانت، همینطوری 30 40 50 100 5 می 6 متر، همینطور یک به یک داره این مشاهده میکنه و در هر مشاهده علم جدیدی بر او اضافه میشود. یعنی علم به یک صورتی که اون صورت قبلا نبوده، اما پیش شخصی که اشراف داره و از منظر اعلا این به این حبل نظر دارد، این علم حضوری داره، کاملا براش چیه؟ براش مشخصه که به یک لحظه تمام این صورت عینیه خارجی به صورت ذاتی خودش و به علم ذاتی، علم اولی که همون عبارت است از صورت علمیه، این پیش این شخص چیه؟ پیش حاضره. تمام اون چی که در عالم وجود داره، تمام اینها به بستر، هر چه در این عالم هست از عالم مجرد و عالم ماده، تمام اینها به اراده واحده، به اراده واحده، نه به اراده های متجدده، به اراده واحده از اون وجود کلی این چیه؟ این نزول پیدا کرده تمام اونها. خب این نزول از اون به اصطلاح علم کلی به این صور خارجی و به این ظهورات خارجی، آیا این در خود ذات یعنی در آن موجود است یا این که نه؟ این تمام این ظهورات همه خارج از ذاته، یعنی بین ذات و بین اینها فاصله است، بین این ذات و بین اونها یک فرض بکنید که ارتباطه، یعنی فرض کنید یه شیئی را شما تصور بکنید مثل یک گوی، دو تا کره ای را که این کره الان در اینجا قرار دارد، یک ریسمانی به او ببندید یک کره دیگه در اینجا قرار دارد، دوباره یه ریسمانی به او ببندید یک کره دیگه در اینجا قرار دارد، مثل بادکنکایی که فرض کنید که آویزون میتونن همینطور یکی پس از دیگری. خب این بادکنک الان خارج از اوست، این دایره و کره خارج از اوست، منتها یک ریسمان داره. آیا اونچه که در عالم خارج که عالم اعیان است و در از مبدعات و غیر مبدعات خارج از اون ذات است ولی با ریسمان ارتباط دارن، یعنی ارتزاق پیدا میکنن به وسیله ریسمان، مثل این که فرض بکنید که چطور اعضای بدن به وسیله رگهایی که رگهای عصبی که فرض کنید که از این مثلا نخاع گرفته میشه و از این فرض کنید که ستون فقرات به واسطه اعصابی که از توی دیسک عبور میکنه و وارد در این به اصطلاح اعضا و جوارح میشه، اینها با مغز ارتباطی دارن. فرض کنید که اعصاب قلب به وسیله یک نوع اعصابی با این مغز ارتباط داره، دائما در حال از می شود که شوک‌های الکتریکی هست به اون نقاط حساس قلب و به واسطه اون شوک‌های الکتریکی داره هم تو قلب میزنه. ریه به واسطه اون عصبی که با مغز داره، البته دو اعصاب داره، یه اعصاب از می شود که خودکار داره، یه اعصاب اتوماتیکی، اعصاب در اختیار، اون اعصابی که فرض کنید که در حال اختیاره، مثل همینی که انسان نفس میکشه، اما وقتی که میخوابه اون اعصاب اختیاری از کار میفته و اعصاب غیر اختیاری و الا انسان باید بمیره خفه بشه دیگه، تو خواب باید خفه بشه، اون ریه شروع میکنه با اون اعصاب غیری که از ظاهرا از اون سومه، از اون مهره سوم، مثل اینکه این اعصاب به اصطلاح خارج میشه، اینها میاد و ارتباط با همون چی مغز پیدا میکنه. الان این ریه با مغز دو تاست، این ریه عبارت از یک سلول های خاص پروتئینی که با به اصطلاح غیر پروتئینی کلسیم اینا مخلوط این ریه را تشکیل میدن. سلول های قلب عبارت از سلول های خاصی، کبد عبارت از سلول های خاصی، هر کدام از اینا اعضایی هستند که به کار اونها به وسیله اون سیستم عصبی با اون مغز چی میشه؟ هدایت میشه. ولی کبد که دیگه مغز نیست، ریه که دیگه مغز نیست، قلب که دیگه مغز نیست، درست شد؟ مغز عبارت از سلول های خاصی
که چربی که اون سلول اصلا کیفیت و کارش با این فرق میکنه، یه ارتباطی بین اینها و بین اون موجود است. آیا در عالم خارج که در ارتباط با اون وجود مجرد است این قسمه؟ یعنی یک وجود جدایی الان ما داریم تصور میکنیم که به یک نحوه ارتباطی که خودمون هم نمیدانیم، یک نحوه ارتباطی که خودمون نمیدانیم داریم از اون وجود ارتضاء میکنیم، به یک نحوه ارتباطی داریم تعلقی از اون وجود حیات پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم، قدرت پیدا میکنیم، حیات پیدا میکنیم، ارتضاء پیدا میکنیم. یا اینکه نه، اصلا نفس این حقایق وجودیه خارجی عبارت از همون وجود مجرد. یعنی اون وجود مجرد چیزی را از حیطه اشراف و اقتدار خودش خارج نمیداند. نزول اون نور مجرد در اون مراتب به عنوان جدا شدن و ارتباط حبلی و ریسمانی نیست، بلکه همان وجود مجرد است که الان این از می شود که حقایق را همه را داره. به عبارت دیگر چه فرق نمی کند حالا ما بگیم که به اصطلاح این مجرد است یا این که بگیم این ماده است، چون ماده و مجرد بودن هر دوی اینها داخل در تحت چیست؟ داخل در تحت همون وجوده. پس تمام اعیان خارجی به نحوه تفصیل، نه به نحوه اجمال، به نحوه تفصیل در آن وجود مجرد جا دارد. و این تعبیری که حکما میکنن از اجمال، مقام اجمال و مقام تفصیل، این تعبیر یک به نظر من یک تعبیر نارساییست. یعنی تعبیری است که ممکنه سوء برداشت و سوء تفسیر بشه از این کیفیت تعبیر، که ما یک شیعی داریم فرض بکنید که بسیار مجمله، مثل که فرض بکنید که یک چیزهایی که شما فرض کنید که حالا از باب تشبیه میگم، این فرض کنید که میکروفیلمی که شما فرض کنید که از یک جریانات و از یک غذایی بگیرید، خب از یک کتاب شما میتونید یه میکروفیلم بگیرید اندازه یک سانتی متر، یه سانتی متر میشه یه میکروفیلم از یک کتاب. همین میکروفیلم رو شما برید ظاهر بکنید یه کتاب از توش در میاد. خب این یک کتاب شما الان میکروفیلم اگر بخواد نگاه کنید هیچی نمیفهمید، فقط یه تیکه فرض کنید که پلاستیک چیزی احساس میکنید. ولی اگر همین در شرایط بروز و ظهور و استعداد خارجی قرار بگیره با اجهزه‌ای که این اجهزه برای تفصیل این هستن، یه دفعه میبینی تبدیل به چی شد؟ تبدیل به کتاب شد. آیا این قضیه که برای خود ذات هم، آیا همونطوری که برای خود ما، برای ما این اشیایی که اینها متنازل از ذات هستن مخفیست، مجمله؟ برای ما مجمله دیگه، ما خبر نداریم دیگه، ما به آینده خبر نداریم، ما به عالم ملائکه خبر نداریم، ما فقط همین چشممون به همین اشیاء مادی، اونم تازه در همین حیطه وجودی خودمون داره، از اینکه آینده چه خبره نمیدانیم. آینده برای ما مجمله، به اجمال میدونیم، به علم اجمالی میدانیم که بله در آینده خلائقی به وجود خواهند آمد، و به علم اجمالی میدانیم که در گذشته بوده از میشود که چیزی. فقط تنها چیزی که علم تفصیلی ما را تشکیل میده همون محدوده زمانی خاص و مکانی خاصه نسبت به اوضاع خودمون و حالا تا حدود اوضاع دیگران. این علم اجمالی، علم تفصیلی ما از اشیاء چی؟ از اشیاء خارجی، بقیه همه اجمالی. آیا برای نفس وجود که عبارت از وجود باری و مبدأ اول معلا، آیا برای خود اصل وجود هم این اشیاء خارجی در مرتبه اجمالی یا اون دیگه در مرتبه تفصیله؟ اون دیگه نمیشه در مرتبه اجمال باشه.
تفسیر یعنی عدم تناهی؟
تفسیر یعنی عدم تناهی؟ بله عدم ابهام، بله عدم ابهام. یعنی همین حقیقت وجود خارجی که برای ما هست حتی از این دقیق‌تر، حتی از این روشن‌تر برای اصل وجوده. چرا؟ چون خود وجود داره تنازل پیدا میکنه. چطور ممکنه اون تنازلش برای خودش مبهم باشه؟ چطور ممکنه اون معلول برای علت مبهم باشه در حالتی که علت در علیت خودش تامه؟ ما در اونجا مرتبه اجمال اصلا نداریم. مرتبه اجمال یعنی چی؟ مرتبه اجمال اینی که میگن علم عنایی حق بانه در مقام اجمال و تفصیل و صورت، تمام اینها من خیال میکنم همه استعاراتی باشه از اون بیان اصلاح واقع. اون چه که هست یا علیت در علیتش تام است یا ناقص، تمام شد. اگر ناقص است اصلا وجودی نداره، نه اجمال نه تفصیل. اگر علیت در علیتش تامه، وجود معلول حاضر اندر علت، حتی از خود معلول به خود علت اشرافش بیشتره، دیگه چطور ممکنه دیگه در اونجا اجمالی در اینجا باشه؟ وقتی که اجمال در اونجا نبود، دیگه تغییری در اونجا نیست، دیگه قوهی در اونجا نیست که بخواد به فعلیت برسه. میشه فعلیت، فعلیت تامه. فعلیت عبارت است از اصل وجود و فعلیت عبارت است از آثار وجود.
چرا قوه
رو
فقط تعبیر به
تغییر میکنیم؟
ما نمیتونیم
در اصل
قوه
همینه دیگه.
حالا ما در
قوه
شد در
ناحیه اصلا معنای قوه اصلا
تغییر رو نیابیم.
ببین اصلا در قوه، در اصل قوه امکان ذاتی خوابیده، یعنی هر چرا که شما اسم قوه بر اون میذارید یه امکان استعدادی داره که اون امکان استعدادی اون مربوط به همون کیفیت و هیئت خارجی است. فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی گفتیم اینه که امکان استعدادی عبارت است از یک تهیئ خارجی در ماده، یک شیئی که در ماده آمادگی دارد و تهیئ دارد برای که تبدیل به صورت ثانوی بشه. مثل که فرض کنید که یه شیئی در نطفه، خود نطفه امکان استعدادی نداره، در نطفه چیزی است، اشتباه نشه، در نطفه کیفیتی است، در این دانه سیب که الان این آمادگی دارد برای تبدیل به شجر شدن، در این خود این امکان استعدادی نداره، در این دانه سیب خود یه فعلیته، در این دانه سیب یک شیئی هست، یک اشیایی هست، یک سلولهایی هست در این دانه سیب که به واسطه اونها که ما اسمش را میکنیم ممکنه بل استعداد، همون به اصطلاح شیئی که در اونجا هست، به واسطه اونها این بذر میتواند تبدیل به ساقه بشه، تبدیل به شجر بشه، درست شد؟ این میشه امکانی که امکان استعدادی، اما امکان ذاتی عبارت است از نفس ماهیت، یه امر اعتباری است. نفس ماهیت که قابلیت برای تعلق وجود دارد، این به نفس ماهیت، این نفس ماهیت دارای امکان ذاتی است، درست شد؟ پس در هر قوه‌ای همینقدر که این قابلیت برای وجود دارد، وجود بعدی، این به اصطلاح ماهیت، این میشه چی؟ این ماهیت میشه امکان ذاتی نسبت به چی؟ نسبت به وجود. چون الان این ماهیت برای تبدیل به یک وجود خارجی هنوز که وجود، اون وجود بعدی که بر این نیامده، پس برای تبدیل شدن به اون وجود بعدی و عدم تبدیل شدنش این سیان است، متساوی است، درست شد؟ از ناحیه جای و از ناحیه فاعل تعلق جلب او بگیرد، اون متبدل به صورت بعد خواهد شد. ما در اینجا داریم جمع بین امکان ذاتی استعدادی میکنیم، ما متوجه هستید در اینجا داریم بین هر دوی قضیه جمع میکنیم، منتها از دو نقطه ما به این مسئله داریم نگاه میکنیم. یکی این که امکان ذاتی ممکن است حتی به ماهیتی که موجود نیست تعلق بگیرد، فلهازا میگن امکان ذاتی هم وصف برای ماهیت غیر موجود است و هم وصف برای ماهیت موجود است. وصف برای ماهیت غیر موجود است به جهت این که تساوی نسبت به عدم و وجود برای اون چه محرزه، و وصف برای ماهیت موجود است چون در حال وجود هم هنوز افتقار خودش را به مبدأ از دست نداده، در هر آنی از آنات اون جنبه تدلی و اون جنبه تعلق به مبدأ اقتضا می کند که لباس وجودی بر او پوشیده بشود و لباس قبل به کنار بره، درست شد؟ لحاظا ماهیت موجودن، موجودتن و معدومتن، این متصف است به امکان چی؟ به امکان ذاتی، درست شد؟ حالا این ماهیت که موجود شد، ماهیت وقتی که موجود شد، وجود خارجی به وجود مادی، در این ماهیت یه ماده‌ای هست، اون ماده قابلیت برای استمرار را دارد. اون ماده رو ما میگیم چی؟ امکان استعدادی. پس در عینی که اون امکان استعدادی، اون ماده قابلیت این تبدل به صورت بعدی را دارد، در عین حال امکان ذاتی برای اون صورت رو هم در عین حال دارد. چرا؟ چون ماهیت، ماهیت رو بالاخره این شیئی که خارج وجود داره از ماهیت خارج نشده، باز ماهیت رو من ماهیات، باز یحتاج الی الوجود، باز یحتاج الی الفاعل، باز یحتاج الى اضافه اشراقیه، باز یحتاج الى اد می شود که القوه الفاعلیه، باز یحتاج الى مبدا. اون احتیاج به مبدا الا ای حال به حال خودش چه و حال خودش باقی میمونه. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه امکان ذاتی. پس بنابراین تمام اون چرا که در خارج وجود دارد، تمام اونا از نقطه نظر تغییر صور و تبدل صور، اینها یک ماده حامله در خود دارند که اون ماده حامله خود قادر برای رسیدن به چیز، رسیدن به اون از میشود که صورت است. پس الان که اون صورت رو نداره، حتی ملائکه، حتی مجردات که تمام صور در اونها فعلیت ندارن. یعنی مقصود من این است که آیا عالم ارواح و عالم ملائکه و مجردات اینا فعلیتشون تامه؟ یعنی هیچ جبه کمالی بر اونها اضافه نمیشه؟ یعنی اون مقداری که الان جبرئیل علم دارد، اون علمش دیگه به همون مقدار است و هیچی بر او اضافه نمیشه؟ این که تعطیل در فیضه، معنا اینطور نیست. یا اینکه فرض بکنید که انسان یا حتی همین نفوس معد می شود که مکمل، شما صادر اول از او بالاتر، پیغمبر از او بالاتر، صادر اول دیگه، آیا این صادر اول که پیغمبره و از او بالاتری هم تصور نمیشه، آیا این پیغمبر در مرتبه کمالی دیگه ساکت و راکت شده؟ یعنی الان به علم پیغمبر، به قدرت پیغمبر، به عرض می شود که اون بهجت و عرض می شود که صفات ذاتی الان اضافه نمیشه؟
پیغمبر رو سکت نداریم در مایه باری تعالی اینجوری مطرح میکنه بحثه، این که نمیخواد به عنوان نقصی برای باری تعالی پیام بکنیم این چه اشتداد وجودی رو، میخواد بگیم آیا اشتداد وجودی، آیا توسعه و گسترش وجود به عنوان یه صفت کمال نیست؟ موجودات که اصل وجود هستید این صفت کمال رو حائز نه به عنوان نقص که تغییری در باری تعالی ایجاد میشه.
ببینید اشتداد وجودی،
گسترش
وجودی یعنی چیزی را که ندارد بعد پیدا بکند، این معنی گسترش دیگه. شما الان یه دایره در اینجا میکشید، این دایره فرض کنید که منباب مثال 20 سانت این به اصطلاح قطرش است، بعد یه دایره دیگه میکشید، این الان اشتداد وجودی چقدره؟ الان قطر 20 سانت. بعد یه دایره میکشید، این دایره قطرش میشه نیم متر. الان اشتداد پیدا کرده به نیمه، آیا اون نیمه در این 20 سانت بوده یا نبوده؟ نبوده. خیلی. بعد یه دایره میکشید قطرش میشه 1 متر، یه دایره میکشید قطرش میشه 5 متر. تمام اینها مراتب اشتداد وجودی دایره است. حالا الان حتی مثال در اینجا فرق میکنه، چون این دایره تبدیل به اون نمیشه، اون یه دایره جدیدی است. حالا ما در این کار نداریم، ولی بالاخره مسئله اشتداد وجودی یعنی واجد شدن چیزی که قبلا نبوده است. معناش اینه. آیا در وجود خودی همچین متصوره؟
این متصوره من هم برز ثانی کردن برای وجوده.
بله؟
لازمی
یعنی اضافه شدن. منظورش یعنی بر این وجود چیزی اضافه بشود. این معنی اشتباه داده بود.
اجمال تفصیل رو که شما قبول دارید فرمایید، بگیم شاید مراد از اجمالی که دارن بیان میکنن همین وجود هر نقطه سعی که دارید. بگیم چون لایتنامی بودن پروردگاه مستلزم این هستش که حالا حرکت که نمیشه تو مبدعات و مجردات، اصلا بحث حرکت پیش نمیاد.
حرکت مادی نیست، اما حرکت در نفس وجود که هست،
همون حرکت معنوی، حالا هر چیزی معرفتی که تعبیر میکنیم همون حرکت باشه. به این موقعی که یه چیزی که مجمل بود،
ببینید حرکت در آثار، نه حرکت در ذات. ببینید دوباره دارم تکرار میکنم، حرکت در آثار، یعنی آثار و صفات و اسماء کلیه درش حرکته، خود ذات که درش حرکت نیست. خود ذات لایتناهاست. یعنی این فرض کنید که عین ثابت میخواد در اون اسم کلی حرکت کنه دیگه، در این اسم کلی. یعنی حرکت کنه یعنی چی؟ یعنی در هر آنی از آنات بر علم او اضافه بشه. وجود جبرائیل با بر معانی اینها اضافه شدن چیزی را در اون اسم کلی عوض میکنه یا نه؟ تموم شده را؟ با اینو میخوام بگیم. پس اشتداد وجودی در اون اسم کلی نیست، اشتداد وجودی در آثار و معالیل اون اسم کلی است و این در مالا نهایت حرکت وجود داره داشته باشه. مالا نهایت حرکت داشتن عبارت از مالا نهایت وجود حق اول بودن، تفاوتی نمیکنه. این وجود مبدا اول مالا نهایت، خودتون دارید میگی مالا نهایت، وقتی که مالا نهایت باشه پس چیزی به مالا نهایت اضافه نمیشه. به هر مرتبه که میرسید باز مالا نهایت، به هر مرتبه باز مالا نهایت، باز و ما در مالا نهایه سیر مالا نهایه همینطوری وجود داره. خب این همون عبارت از صمدیت دیگه، صمدیت پروردگار هم همینه. پس تغییر و تبدل و تحول در ذات پروردگار معنا نداره. تغییر و تبدل در آثاره، آثار هم به واسطه عیان ثابت هست و عیان ثابته ما را نهایه تغییر پیدا بکن. این به اصطلاح مشکلی.
امکان ذاتی بسته برای ماهیت هست، چه ماهیت مجرده، چه ماهیت معدومه. ماهیت معدومه در واقع وجودی که حد نخورده دیگه.
نه خیر، هنوز وجود پیدا نشده. نه این که وجودی که حد نخورده، اصلا وجودی نیست. چه وجودی که حد بخواد بخوره، یا این که وجودی که هنوز حد نخورده، اصلا هنوز وجودی نیست. الان فرض کنید که شما یه زیدی رو تصور میکنی، این زید دارای سه تا سره. خب تا حالا بوده هم که چیزی نبوده، اما آیا امکان ذاتی داره یا نداره؟ امکان ذاتی داره در حالتی که خب شاید تا آخر هم همچین وجودی پیدا نشه. مثلا فرض کنید که ثلاثه رؤوس بگید، اربع مشکلی بیش نگید، تمام شد.